صدای دیگر،
صدای زنان.
رسانه ها در ایران تیتر می زنند سوت پایان گشت ارشاد و بحث بر سر اجرای احکام شرعی یا اجرای قانون هم بالا گرفته است. در خیابان ها اما همچنان صدای اعتراض بلند است.
آزادی، زن زندگی، آزادی، زن زندگی، آزادی، زن زندگی، آزادی.
پنجشنبه گذشته 12 آبان ماه سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و در برابر مجری این برنامه اعلام کرد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حجاب بسیار کیفی است و با حوزه شناخت نسل جوان، انگیزه ها، تعلیم و تربیت و اقناع افکار عمومی سر و کار دارد. او در پاسخ به سوال مجری که پرسید این حرف‌های شما به معنی مخالفت با گشت ارشاد است، بدون اینکه پاسخ مستقیمی دهد توضیح داد ارشاد یک امر انتظامی نیست، یعنی مواجهه حضوری با نیروی انتظامی ندارد یا احیاناً ضرورتی ندارد کلاس‌های ارشادی برای کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند داشته باشد. همین چند کلمه کافی بود تا عبدالرضا داوری، یکی از فعالان سیاسی اصولگرا و قائم مقام خبرگزاری ایرنا در دولت محمود احمدی نژاد، گفتگوی عاملی در برنامه صفحه اول شبکه خبر را به معنای سوت پایان گشت ارشاد تفسیر کند و بنویسد سوت پایان رسما زده شد. اما آیا پایان گشت ارشاد در همه این سالها با همه این بگیر و ببندها و تحقیرها و کتکها و فریادها به همین سادگی بوده؟ آیا قوانین جمهوری اسلامی به همین آسانی می توانند بر حجاب اجباری پایان دهند و گشت ارشاد را از خیابان‌ها برچینند؟ پگاه بنی هاشمی، حقوقدان از آمریکا، مهمان برنامه این هفته ی صدای دیگر است.
ببینید، بحث در این مورد خیلی زیاده و دیدگاه ها متفاوته. تا اونجایی که به اصطلاح برمیگرده به یه دیدگاه حقوقی، تصور من این هستش که زمانی که ما صحبت از نیروی انتظامی میکنیم، صحبت از نیروی پلیس داریم میکنیم و صحبت از کسانی داریم میکنیم که به عنوان ضابطین قانونی در حیطه قوانین باید مشغول به کار بشن. ما قوانین به اصطلاح مادر داریم، قوانین مکمل داریم، قوانین تکمیلی داریم. در هر کدوم از این قوانین اگر نگاه بکنیم، به نظر میرسه که وظیفه اصلی نیروی انتظامی ایجاد امنیت و آرامش و در واقع یک نوعی بعضی اوقات به عنوان ضابطین دادگستری یا به عنوان یک ضابط قانونی هم میتونه عمل بکنه زمانی که به اصطلاح از طرف قوه قضاییه دستوری برای اجرا داره. حالا در این گرماگرم در واقع ما مواجه میشیم با یه سری از بخشنامه هایی که صحبت از مسئله گشت ارشاد و در واقع رسیدگی به مسئله حجاب رو داره. بنابراین این که ما بگیم که دیدگاه مسئله گشت ارشاد جنبه قانونی نداره، داره، اما من فکر میکنم دیدگاه ها در این مورد خیلی متفاوته. من فکر میکنم در این مورد در واقع یه عده طرفدار این هستن که نیروی انتظامی باید متمرکز باشه روی کار اصلی خودش که ایجاد امنیت و آرامش در جامعه هست، و یه عده دیگه در واقع فکر میکنن که علاوه بر وظیفه اصلی که نیروی انتظامی داره، میتونه در واقع نقش یک پلیس امنیت اخلاقی رو هم به عنوان امر به معروف و نهی از منکر رو هم اجرا بکنه.
آیا فکر میکنی که قوانین فعلی جمهوری اسلامی ظرفیت حذف شدن گشت ارشاد رو داره، یا برای حذف شدن گشت ارشاد و خارج شدن اون از شمول وظایف قانونی نیروی انتظامی مجلس باید بازنگری بکنه و قانون جدیدی باید به تصویب برسه؟
من گمان میکنم نیاز به پروسه مجلس و رفتن از اون طریق برای به اصطلاح حذف مسئله وظیفه گشت ارشاد به عنوان یکی از وظایف پلیس و نیروی انتظامی لزومی نداره. بیشتر من فکر میکنم که ما خیلی دست قوانینی رو در ایران داریم که من کاری به درستی و غلطیش ندارم، برای اینکه بحث در اون مورد خیلی در واقع پیچیده تر میشه، که این قوانین در حوزه سیاه و سفید حرکت نمیکنه و در واقع یک حوزه خاکستری رو دنبال میکنه. من فکر میکنم که اگر یک روزی شاهد به اصطلاح بسته شدن پرونده گشت ارشاد باشیم، بیشتر از طریق قوانینی خواهد بود که ممکنه وجود داشته باشه اما نیازی نباشه که کاملا بذارنش کنار، بلکه کلن به اصطلاح اینجا گشت ارشاد سمت کاریشو تغییر بده به همون وظیفه اصلی و تمرکز اصلی پلیس که در واقع رسیدگی به امورات امنیتی و مسائل وظیفه هایی که از پلیس میشناسیم در جامعه باشه.
اما پگاه یه نکته دیگه ای که جلب توجه میکنه سکوت فقها در مورد اتفاقاتیه که در جامعه در حال وقوعه. اونچه که در شبکه‌های اجتماعی و ویدیوها از خیابون‌های ایران نشون میده تعداد زنانی که حجاب اجباری بر سرشون ندارن داره روز به روز بیشتر میشه. به نظرت این سکوت فقها و علما تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ آیا ممکنه که فقهایی که نظراتشون علی‌القاعده پایه‌گذار قوانین جمهوری اسلامی این تغییر اجتماعی و تأمین خواست زنان رو در برابرش سکوت بکنن و نادیده بگیرن؟
ببین من در حوزه مسائل فقهی نمیتونم اظهار نظر مشخصی بکنم چون رشته اصلی من نیست، ولی من میتونم یه حرف مهمتر بزنم و اون اینه که ما وقتی از صحبت از قوانین میکنیم و صحبت از حقوق میکنیم، صحبت از قوانینی میکنیم که منتشر شده، تصویب شده و در اختیار همه قرار گرفته و اون چیزی که ما در قانون مجازات اسلامی داریم، قانون مجازات اسلامی همینجا در پرانتز بگم که مصوب سال 1392، یعنی قانون در واقع در سال 92 تا الان حدود عمری تقریبا 9 ساله داره، عمر خیلی طولانی نداره، اما در آخرین بار هم در به اصطلاح قانون مجازات اسلامی مسئله حجاب رو به عنوان یک جرم، نه به عنوان یک جرم بسیار بزرگ بهش نگاه نشده، به عنوان یک جرمی که در واقع اگر خلاف اون انجام بشه مبلغ اندکی جریمه نقدی و حبس کوتاه مدتی رو برای اون گذاشتن. اما وقتی صحبت از فقهای قم می‌کنیم در واقع بخش مهمی رو از قانون رو کنار میذاریم و وارد در حوزه دینی و مسئله گناه میشیم. ما در قانون گناه نداریم، ما در قانون داریم و جرم داریم که در واقع یک سری از مسائل جرم‌انگاری شده. اینجا خوب استش که توجهتون رو به این جلب بکنم که چند وقت پیش اتفاقا در صحبت‌های آقای اژه‌ای رئیس قوه قضاییه اشاره شده بود که من از تمام قضات میخوام که به مسائل خیلی جدی نگاه بکنن و افراد رو به اصطلاح تقسیم بندی کرده بود به افرادی که پرگناه هستن. همونجا برای من این نکته واقعا قابل توجهه که رئیس دستگاه قضا که حکم قاضی القضات رو داره به مسئله جرم رو به جای اون کلمه گناه رو استفاده میکنه. بنابراین این دوتا رو ما باید از همدیگه مجزا بدونیم، مسائل دینی، مسائل شخصی و اینا هم به کنار، اما مسئله قانون خیلی مسئله مشخصیه. من نمیدونم که تأثیر این که در آینده فقهای قم بخوان نسبت به این موضوع صحبتهایی بکنن که این بیاد و روی قانون تأثیر داشته باشه یا روی عملکرد قوه قضاییه تأثیر داشته باشه چقدر میتونه در واقع این تأثیرگذاری مؤثر باشه در سطح جامعه، ولی من فکر میکنم که زمانی که حتی قانونگذار داشت قانون مجازات اسلامی رو به تصویب میرسون، حتی از منظر قانونگذار جمهوری اسلامی مسئله حجاب یک مسئله خیلی بزرگ و چالشی به نظرش نیامده، با توجه به جرمی که توضیح دادم که در واقع برای اون مجازات سنگینی در نظر گرفته نشده.
اما پگاه با توضیحی که شما دادی در واقع این سوال برای من پیش میاد که آیا اساساً ما در هیچ کجای قانون لفظ پرگناه یا کمگناه رو داریم که حالا رئیس قوه قضاییه به اون استناد میکنه؟
نه متاسفانه کاملاً این مسئله اشتباهه و من واقعا متعجب شدم از کسی که مرد قانونه، هرچند که به اصطلاح از در لباس روحانیت هست، ولی به هر حال ما وقتی صحبت از قوه قضاییه میکنیم داریم صحبت از قانون نوشته شده میکنیم، قانون مدون و قانونی که بر طبق قانون مدنی و بر طبق قانون اساسی کلمات قانون منتشر شده و به صورت یک لوح محکم در اومده که در واقع همه میتونن به کلماتش دسترسی داشته باشن و به متن اون دسترسی داشته باشن. در هیچ کجای قانون مجازات اسلامی با وجود اینکه مطابق با شرع اسلام هست ما لفظ گناه، کم گناه و پرگناه رو نداریم و بلکه بعضی از اعمال در واقع جرم انگاری شدن با اینکه ریشه در واقع مذهبی داشتن. بنابراین من فکر میکنم یکی از چالشی ترین مسائل قوه قضاییه در ایران همین مخلوط شدن دنیای فقهی و دینی با دنیای حقوقی و قانونی هست، همون جایی که در واقع خیلی ها با تحصیلات فقهی و با تحصیلات شرعی میان میان و نقش قاضی رو ایفا میکنن که قاعدتاً باید در دانشگاه های حقوق رفته باشه، قانون خونده باشه و خیلی از خب همکاران دیگرشون هم هستن که از دانشگاه اومدن و دیدگاه حقوقی و دیدگاه قانونی دارن. در نتیجه اینجا ما میبینیم که این یک نقطه کورهایی هستش که ما نمیدونیم که داریم صحبت از قانون میکنیم یا داریم صحبت از گناهکار، فرد گناهکار و فقه اسلامی میکنیم یا داریم صحبت از قانون و جرم و مجرم میکنیم.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده و شادمان.